أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و همه دوستان و عزیزان فرهیخته‌ای که در این جلسه حضور دارند و در خدمتشون هستیم. شهادت امام حسن عسکری رو تسلیت عرض میکنم و همچنین آغاز امامت وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو دعا میکنیم، آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند متعال قلب نازنین اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بدارد و همواره مشمول عنایات ویژه اون حضرت باشیم. در تفسیر سوره علق یه مقدمه‌ای رو عرض کردیم در جلسه قبل که نبوت پیامبر بزرگوار اسلام مراحلی داشته و به اجمال اون مراحل رو عرض کردیم. به تفسیر آیات رسیدیم. آیه نخست اقرأ بسم ربک الذی خلق. در اینجا عرض کردیم که مفسران تمرکزی دارن بر این واژه اقرأ که مراد از اقرأ بخوان چیه؟ آیا کتابی باید باشد و از روی کتابی خوانده بشود یک کتاب پیشینی یا نه؟ برخی از دیدگاه ها رو در جلسه قبل توضیح دادیم و نکاتی رو در ارزیابی اون دیدگاه ها عرض کردیم. برخی از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی و برخی از شاگردهاشون اینجا یک تفسیر دیگری از این آیه دارن درباره همین اقرأ. می‌فرمایند که خب مفعول این اقرأ همین قرآن هستش. مثلا اقرأ یک معنای لغوی دارد و در همون معنای لغوی این واژه در این آیه به کار رفته. عرب موقعی که میگوید قرأت شیء یعنی جمعته و ضممت بعضه الی بعضه، یعنی اون شیء رو جمع کردم و برخی از اجزاء اون را به برخی دیگر از اجزاءش منظم کردم. پس معنای اصلی واژه قرائت و قرأه یعنی جمع کردن و منظم و پیوسته کردن اجزای یک چیزی. ما موقع که میگیم قرأت الکتاب به این معناست که اجزای این کتاب رو یعنی حروفش رو و کلماتش رو جمع کردم و برخی از کلمات رو برخی دیگر منظم کردم. حالا این جمع کردن و منظم کردن حروف و کلمات گاهی در ذهن هستش. اگر من کلماتی رو جملاتی رو در ذهن خودم جمع کردم در کنار هم قرار دادم و منظم کردم، این صدق میکنه واژه قرائت. هرچند من چیزی رو بر زبان جاری نکنم، یعنی اون کلمات رو و جملات رو بر زبان جاری نکنم، گاهی جمع کردن و منظم کردن در ذهن نیست بلکه در زبان و در تلفظ است. یعنی اگر من کلماتی رو پشت سر هم در کنار هم قرار بدهم وقتی یک معنای خاصی رو برسونم، خود این باز معنای قرائت رو میرسونم. مصداق دیگر قرائت این استش که من این اجزاء کلام رو یعنی حروف و کلمات رو در ذهن مخاطبم جمع کنم و بهشون پیوستگی بدم و این رو هم باز دوباره به معنای قرائت هستش. خب اگر اینطور شد، وقت معنای اقرأ که خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام هستش، این اون چی که الان ما بر تو میخوانیم که همین اقرأ هم جزء اوست، این همین قرآنی که این اقرأ و کلمات بعدی هم جزء او هست، این قرآن رو در واقع در ذهنت جمع کن، در قلبت جمع کن و حفظ بکن. این مراد اقرأ هستش. اقرأ بسم ربک الذی خلق، همین آیه رو و همین آیات دیگه کلمه اقرأ هم درش هست، همین رو جمع کن در ذهن خودت و در جان و قلب خودت تا بعد بر مردم در واقع قرائت بکنی. بنابراین لزومی نداره که در صدق واژه قرائت یک نوشته پیشینی باشد یا یک کتاب پیشینی باشد که لزوماً باید یک کتابی باشد و پیامبر بزرگوار اسلام از روی اون کتاب در واقع قرائت بکند. نه، همین آیات رو، همین جملات رو در ذهن خودت جمع کن و به صورت پیوسته در کنار هم حفظ بکن در ذهن و قلب خودت. این مصداق در واقع اقرا هستش. خب این آیه باز نکات دیگری دارد. اولا مفاد و معنا و پیام کلی این آیه چیه؟ اقرا بسم ربک الذی خلق چه پیام کلی رو میخواد در واقع تفهیم بکنه؟ پیام کلی این آیه این استش که ای رسول ما، رسالتت رو دریافت و تلقی قرآن رو به همین معنایی که عرض کردیم، قرائت قرآن رو به همین معنایی که عرض کردیم، این رو با نام خدا و یاد خدا آغاز بکن. با یاد خدا رسالتت رو آغاز کن، با یاد خدا در واقع این آیات رو تلقی کن و دریافت کن و حفظ کن با نام خدا. خب مستحضر هستید که خود این سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود و خود بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از سوره هست، این یکی از آیات سوره هست. در واقع موقعی که در آغاز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام به سوره علق می خواد نازل شه، بسم الله الرحمن الرحیم در واقع همین معنا رو می رساند. یعنی کار با نام خدا باید آغاز شه، قرائت این سوره باید با نام خدا آغاز شه. باز در عین حالی که خود این سوره با بسم الله الرحمن الرحیمی که در آغازش هست داره به پیامبر بزرگوار اسلام تفهیم میکنه، تذکر میدهد که با یاد خدا و نام خدا آغاز کن، دوباره در اولین آیه این سوره و در اولین آیه‌ای که در پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده باز تاکید میکند که رسالتت رو، قرائت قرآن رو، تلقی و دریافت وحی رو با نام خدا انجام بده و با یاد خدا انجام بده. در واقع بسم الله الرحمن الرحیمی که در آغاز سوره هست یک تعلیم عملی است به پیامبر بزرگوار اسلام خداوند متعال. همینطور که من دارم قرائت قرآن رو و اعطاء رسالت بر تو رو و اقراء سوره رو بر تو با نام خودم آغاز میکنم و تو هم همین کار رو بکن، تو هم در واقع این تلقی و قرائت و رسالت رو با نام خودت انجام بده. اونجا در آغاز سوره در واقع یک تعلیم عملی است، منتها در اولین آیه سوره هم که میفهمد اقرا بسم ربک الذی خلق یک در واقع فرمان است، یک دستور است که داره تاکید میکنه از این نکته غفلت نکن. خب پیامبر بزرگوار اسلام اولین دستوری که میگیرد این استش که کار رسالتت رو و تلقی وحی رو با نام خدا آغاز بکن، با یاد خدا آغاز بکن. یعنی این رسالت جوری باشد که بتوانی به خداوند متعال نسبت بدهی و منسوب بکنی. این که در قرآن کریم به ما تعلیم داده شده است بسم الله الرحمن الرحیم بگوی در آغاز هر سوره یا در آغاز هر کاری به نام خدا بگویید، این در واقع یک تعجب صرف نیست، یک در واقع بیان یک جمله به عنوان یک شعار نیست، این یک تعهد است. یعنی قرآن کریم میخواهد که متعهد شوید که هر کاری که شروع کنید این کار در واقع منسوب به خدا باشد، یعنی به گونه ای باشد که بتوانید به خداوند عرضه بکنید اون کارتون رو. هر کاری میخواد باشید، هر کسی در طول شبانه روز چه اون شغلی که دارد، چه هر کاری که انجام میدهد، چه عبادت چه غیر عبادت، اون کار رو به گونه ای انجام بدهید که در واقع بتوانید به خدا عرضه بکنید، بتوانید بگویید این نام خدا بر روی این کار من هست. این کار من در واقع نام خدا برش حک شده و به خداوند متعال عرضه شده. قطعا هر کاری رو نمیشه به خدا منسوب کرد یا به خداوند متعال تقدیم کرد. کاری که میشود به خدا منسوب کرد دو ویژگی باید داشته باشه. اولا با قلبی پاک و نیتی پاک باید انجام بشه. کار هر کاری هرچند برترین عبادت باشه اما با قلب پاک و با نیت پاک نباشه، در واقع نمیشه رو به خدا عرضه کرد یا رو به خدا نسبت داد و تقدیم کرد. دوم که خود عمل هم اون عمل معقول و مشروع و استوار و سنجیدهی باشه، کاری باشه که اون در واقع استواری لازم رو، اون صحت لازم رو داشته باشه. این کار در واقع می شود به خدا نسبت داد. یعنی ما موقعی که بسم الله الرحمن الرحیم می گوییم این چنین تعهدی می خواهیم بدهیم. قرآن از ما می خواهد که چنین تعهدی در همه کارهاتون داشته باشید. از امام رضا علیه السلام پرسیدم که این معنای بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ ما چرا باید در کارها بسم الله بگوییم؟ حقیقت این چیه؟ حضرت فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم حقیقی یعنی این که خدا یا اسم و نفسی سمت من سمات الله و یل عباده، یعنی خدا یا من نفس خودم رو، روح خودم رو، قلب خودم رو با یک علامتی از علامتهای تو مهر میکنم، رنگ میزنم و اون عبادت و عبودیت و بندگی توست. در واقع بسم الله در آغاز هر کاری معناش اینه که خدا یا من این کار رو میخوام در واقع به عنوان یک عبد برای تو انجام بدهم، مصداق عبودیت من برای تو باشم. و این که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن کل امر زیبال لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر، معناش همین است. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن هر کار دنبال داری، هر کاری که ادامه دارد، ثمره دارد، اما اگر با نام خدا شروع نشود و در واقع مهر خدا بر اون کار زده نشود، فهو ابتر، اون بریده است، اون منقطع است، اون بی ثمر است، اون بی فایده است. پس در واقع این که ما باید هر کاری رو با بسم الله شروع بکنیم معناش این است که تعهد میدیم که میخوام این کارم خالص باشد، برای خدا باشد، نشانه بندگی من باشد، مصداق بندگی من باشد. این رسالت پیامبر بزرگوار اسلام و تلقی وحی و قرائت قرآن که پیامبر اکرم محمود شده، مقدسترین کاری است که در عالم رخ داده. مقدسترین کار، با شرافتترین حادثه و عظیمترین حادثه همین تلقی وحی است و همین قرائت است. قرآن به پیامبر اکرم می‌فرماید که این کار مقدس است و که مقدس ترین است باز با نام ما باشد، با یاد ما باشد، هیچ لحظه از لحظات در واقع از یاد ما نباید غافل شد. خب در ادامه دارد که بسم ربک، چرا کلمه رب آمد؟ اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الرحمن، اقرأ بسم الجبار، چرا دیگر اسامی در اینجا ذکر نشد؟ خب کلمه الله جامع ترین اسم است، عظیم ترین اسم الهی کلمه الله است که در بسم الله هم همین کلمه الله آمده و بعد از اسم الله اسم الرحمن و رحیم است که هر کدوم از اینها یک جلوه خاصی، یک مظهر خاصی در عوالم وجود و عالم دنیا داره. چرا به جای الله یا با اسامی دیگر خداوند متعال اسم رب آمد؟ رازش در این استش که در اینجا مسئله رسالت، مسئله وحی است، مسئله هدایت بشره و نزول وحی و هدایت و هدایت بشر از شؤون اسم رب است، از شؤون و لوازم ربوبیت خداوند متعال است. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پروردگار ما آن کسی است که خلقت هر موجودی را به او می‌دهد سپس اون موجود را هدایت میکنه. پس هدایت کردن از شؤون ربوبیت است. رب باید هدایت بکنه. یعنی اگر به فرض محال خداوند متعال صفت ربوبیت نمیداشت، اسم رب نمیداشت، هدایتی رخ نمیداد در این عالم، نزول وحیی در این عالم رخ نمیداد. به همین دلیل چون مسئله نزول وحی است و هدایت بشر هست، لذا باید اسم رب آمده بیاد و پیامبر بزرگوار اسلام هدایت بشر رو و قرائت قرآن و تلقی وحی رو با اسم رب آغاز بکنن، نه با اسم الله. چون هر اسمی از اسماء الهی یک اثری دارد، یک تأثیری در این عالم دارد. این تعدد اسماء خداوند متعال یک تعدد تفننی نیست. اینجور نیستش که همه این اسما یه حقیقت داشته باشد و یک اثر داشته باشد. هر اسمی از اسما الهی یک اثری در این عالم دارد. لذا ما داریم که اگر فرض کنید کسی میخواهد رزق پیدا بکند، باید اسم خاص در واقع این فعل الهی رو بیان بکند، به اون اسم متوسل شود. اگر بیماری دارد و شفا میخواهد، مثلا به اسم شافی یا اسمایی که معنا این معنا درش هست باید متوسل بشه و این اسم رو بر زبان جاری بکنه. هر اسمی یک اثری داره. لذا اسم رب آمد. حالا چرا ربک اضافه شد به کاف؟ خطاب به پیامبر اکرم شد. اقرب اسم رب العالمین نبود. اقرب اسم رب السماوات والارض نبود. اقرب اسم رب العرش العظیم نبود. چرا در واقع رب اضافه شد به پیامبر بزرگوار اسلام؟ بخوان با نام پروردگار خودت، اون پروردگاری که اختصاص به تو دارد، اون ربوبیت الهی که مختص به تو هست. درسته که خداوند متعال رب العالمین است و ربوبیت خدا گسترده هستش، اما ربوبیت خدا بر اساس استعداد انسان ها جلوه های مختلف دارد. ربوبیتی که خداوند متعال نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام دارد فرق میکنه با ربوبیتی که نسبت به دیگر انسان ها داره. رب خودت را بخوان، به رب خودت متوسل بشو. اسم رب کلذی خلق، نه رب العالمین، نه رب العرش العظیم. چرا؟ حالا اینجا در واقع به خاطر این است که یک حادثه عظیم و دشوار و سختی میخواد رخ بده، یک رسالت بسیار دشوار و سختی برای پیامبر بزرگوار اسلام باید آغاز بشه. سنگین ترین معارف رو باید دریافت بکنه. سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک قول سنگینی رو تو باید دریافت بکنی. یا در آیات دیگر می‌فرماید که قرآن رو اگر بر کوه‌ها نازل می‌کردیم، اونها در واقع متلاشی می‌شدند. خب اولا رسالت رسالت سنگینی هستش، ثانیا در واقع دشواری‌های زیادی در راه دارد. پیامبر بزرگوار اسلام دغدغه داره، نگرانی دارد که آیا این دریافت و تلقی این وحی، حفظ این وحی در این حالی که فردی امی هستش و درس نخوانده هستش، تا حالا در واقع این نوع حادثه براش رخ نداده است که بخواهد معارفی را، جملاتی رو دریافت بکنه و حفظ بکنه و القا بکنه، اونم چنین معارف سنگینی رو، اونم بر یک قومی معاند و عنود و لجوج. یک در واقع شاید نگرانی باشد، یک ترسی باشد که برای دفع این ترس یا رفع این ترس و نگرانی، این میفهمد که ربک در واقع اون پروردگاری که الان حاضره، اون پروردگاری که الان تو با همه وجود او رو میبینی، به این خطاب مخاطبه است یا غیبتی در کار نیست. انگار همه حجاب ها کنار گذاشته شده در این لحظه، همه حجاب ها و موانع میان پیامبر اکرم و خداوند متعال کنار زده شده و پیامبر اکرم با همه وجودش حضور خدا رو و در واقع تجلی خدا رو میبینه و هیچی اجاب میگه. اونی که دارید میبینی اونی که داری میبینی و داری مشاهده میکنی و بین تو و او هیچ حجابی نیست، او رب توست، او پرورش دهنده توست، او مدبر توست و همون کسی هستش که در واقع از آغاز نوزادی و کودکی تو را مراقبت کرده، تو را محافظت کرده، تو را تدبیر کرده، عظیمترین ملکش رو معلم تو و محافظ تو قرار داده. همون ربی که در این 40 سال تو رو به احسن وجه تدبیر کرد، همون رب این رسالت سنگین رو بر عهده گذاشته. همون رب مهربان و رؤوف، اون که بیشترین عنایت و اختصاص رو به تو دارد، اون این مسئولیت رو از تو خواسته. پس قطعا تو رو راهنمایی میکنه، قطعا تو رو یاری میکنه. پس اولا مقام، مقام قرب است، مقام حضور است، مقام غیبت نیست. یک ارتباط در واقع رو در رو، یک تماس و قرب کاملی ایجاد شده. در اینجا لزام باید ربک باشه، نباید به صورت قاهر بگوید که رب العالمین یا رب العرش العظیم و امثال اینها. و نکته دیگر هم همونیست که عرض کردیم که به نوعی با ذکر این که من پروردگار تو هستم و تو مرا میشناسی و مرا میبینی، من این رسالت سنگین رو از تو میخواهم و لذا نگران نباش، تو رو از عهده این امر برمیایی. نکته ای رو فخر رازی اشاره کرده، ذکرش خالی از لطف نیست. فخر رازی میگوید که خداوند متعال در این آیه خودشو اضافه کرد به پیامبر اکرم، خودشو اختصاص داد به پیامبر اکرم، گفت ربک. در آیات دیگر مثل آیه اول سوره اسراء پیامبر اکرم رو اضافه کرد به خودش و منصوب کرد به خودش. سبحان الذی اسرا به عبده، عبد خودش را اینجا گفت من رب تو هم، اونجا گفت تو عبد منی. فخر رازی میگوید که معنای این آیات این استش که خداوند متعال میخواهد بگوید هوالی و انا له، پیامبر در واقع برای من است، اختصاص به من دارد و من اختصاص به پیامبر اکرم دارم. یعنی اون ارتباطی که بین من و پیامبر اکرم هست، بین من و دیگر انسانها و دیگر پیامبران و دیگر موجودات نیست. بعد فخر رازی یه گریزی میزنه، میگه این آیات مثل اون کلام پیامبر اکرم است که درباره علی علیه السلام فرمود علیون منی و انا من، علی از من است و من از علی هستم. میفرماید که پیامبر اکرم اونجا خودش اختصاص داد به علی، و اون اختصاصی که من به علی دارم، اون نسبت و قربی که و همسویی که و اتحادی که من با علی دارم با هیچ کسی دیگری ندارم. و باز اون قرب و نسبت و اختصاصی که علی با من دارد، او با کس دیگری ندارد. نکته دیگر در این آیه این استش که این صفت خلقه باز در این آیه ذکر شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگار خودت که آفرید، همه موجودات آفرید. متعلق برای فعل نیوبر، نفهمد خلق السماوات و الارض و خلق الانسان یا ملائکه و غیره، به طور مطلق گفت. گفت پروردگار تو خالق همه هستی، خالق همه موجوداته، پس نگران نباش. این صفت خلقه رو که در اینجا عبور، باز یک نکته عمیق‌تری درش هست. چرا؟ چون میتوانست که افعال دیگری رو ذکر بکنه، اقرأ بسم ربک الذی رزق مثلا، به جای خلقه افعال دیگر الهی رو بیاره، حدا بیاره و غیره بیاره. چرا خلقه رو عبور؟ رازش در این است که مخاطب این آیات در درجه اول در واقع مشرکان مکه هستن، اعراب هستن که قوم پیامبر اکرم هستن. اونها خالقیت خدا رو قبول دارن. ما در سوره توحید هم عرض کردیم، اونجا آیاتی رو آوردیم و دلائلی رو آوردیم که مشرکان اصل پیامبر اکرم اعتقاد به خالقیت خدا داشتن، اعتقاد به واجب الوجود بودن خدا داشتن، تو اعتقاد به ربوبیت خدا نداشتن، اعتقاد به تدویر خدا نداشتن. معتقد بودن خداوند متعال عالم رو خلق کرده، ولی اداره عالم رو، تدویر عالم رو به موجودات برگزیده خودش واگذار کرده. این آیه میخواد این توهم رو دفع بکنه، یعنی بزرگترین انحراف مشرکین مکه رو میخواد در اولین آیه گوشزد بکنه. دین که شما بین ربوبیت و خالقیت تفکیک کردید، گفتید که خدا خالق هست اما رب نیست، اینطور نیست. ای بیان بر بنها بگو که رب من خالق هستیست و رب شما خالق هستیست. یعنی همون کسی که خالق است همون هم رب هست، همونی که رب است همون خالق است. یعنی بین خالقیت خدا و ربوبیت خدا نمیشه تفکیک کرد. بزرگترین انحراف همین است و این انحراف اختصاص به جاهلان و مشتکان حسب پیامبر بزرگوار اسلام نداشت. در واقع این همواره یکی از انحرافات بزرگ بشر این بود است که بشر دچار این توهم است که تدبیر عالم در واقع بر اساس همین علل و اسباب طبیعی هستش و خداوند متعال نقش مستقیم و در جزئیات حوادث، در تک تک و ریز ریز حوادث خداوند متعال نقش تدبیری ندارد. ربوبیت رو تفکیک کردن از خالقیت خداوند متعال و همین باعث می شود که در واقع بشر دچار انحرافات رفتاری و اخلاقی و فکری و همسال اینها باشد. چون اگر اعتقاد به ربوبیت خدا نبود، قطعا اعتقاد به عبودیت هم نیست، عبودیت انسان هم نیست. اعتقاد به تکلیف مدار بودن انسان هم نیست در برابر خداوند متعال. اینا همه در واقع کنار زده میشه. اما آیه بعد خلق الانسان من علق، در آیه قبل به طور مطلق فرمود خداوند متعال خالق همه هستی. در این آیه دوم به خصوص خالقیت خودش رو نسبت به انسان ذکر کرد، به خاطر اینکه مخاطب این آیات و قرآن و مخاطب هدایت، متعلق هدایت انسان ها هستن. روی سخن رو برده رو انسان ها. رب تو، ربی که همه مخلوقات رو خلق کرده، انسان رو هم خلق کرده. خلق الانسان من علق. خب در اینجا هم خالقیت خودش رو نسبت به انسان ذکر کرد، هم مبدع خلقت انسان، مبدع مادی خلقت انسان رو ذکر کرد که فرمود من علق، انسان رو از علق آفریدید. در آیات متعددی خداوند متعال مبدع خلقت برای انسان ذکر میکند، مبدع مادی ذکر میکند. در برخی از آیات میفرماید ما انسان از خاک آفریدیم، انا خلقناکم من تراب، ما شما را از خاک آفریدیم. در برخی از آیات میفرماید مثل آیه 2 سوره انعام، ما انسان را از گل آفریدیم، از تین آفریدیم. در آیه 11 سوره صافات میفرماید ما انسان رو از تین لازب آفریدیم، یعنی گل چسبناک آفریدیم. و در آیات دیگر میفرماید که ما انسان رو از گل خشکیده سیاه متعفن آفریدیم. ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همئن من همئن مسنون، ما انسان رو از گل خشکیده سیاه متعفن آفریدیم. بعد در برخی دیگر از آیات میفرماید که ما انسان رو از نطفه آفریدیم. در برخی از آیات میفرماید که ما انسان رو از علق یا علقه آفریدیم. خب اینا در واقع این مبدأهای مادی است که در واقع مراحل این مبدأ رو ذکر میکند که خاک بوده است، بعد گل شده است، گل چسبناک شده است، گل خشکیده متعفن شده است، بعد نفخ روح درش گل صورت گرفته. منتهای مراتب انسان اولی که حضرت آدم است از خاک است و گل و اینها، نسل حضرت آدم در واقع از نطفه و علقه هست و این همونی است که در برخی از آیات اشاره کرد و بدع خلق الانسان من طین، آغاز خلقت انسان یعنی حضرت آدم از گل بود، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، اما نسل آدم رو دیگه از خاک نیافریدیم، او رو در واقع از ماء مهین از یک قطره آب آفریدیم نسل او را. خب گاهی میفهمد از نطفه، گاهی میفهمد از علقه، مثل همین آیهی که در محضرش هستیم، خلق الانسان من علق. مشهور مفسران گفتن مراد از علق در اینجا خون بسته شده هستش. ما انسان رو از علق آفریدیم، یعنی از خون بسته شده آفریدیم. مفسران معاصر یعنی سده اخیر نوعاً این تفسیر رو برنتافتن و دو تا اشکال در این تفسیر مشهور دارن. می‌فرمایند که اولا در لغت کلمه علق به معنای خون بسته شده نیست. علق از تعلق است، از پیوستگی است، از چسبندگی و چسبیده شدن هستش. خون بسته شده یعنی دم منعقد، اون از انعقاد است، نه از در واقع علق و علقه و امثال اینها. بنابراین دلیلی نداره که شما واژه علق که معنای چسبیده شده، چسبیدن و امثال اینها هست، شما اینو به بسته شدن، خون بسته شدن تفسیر بکنید. دوما در واقع تحقیقات پزشکی هیچ مراحل تکوین انسان، جنین در رحم مادر، مرحله ای رو به عنوان خون بسته شده نمیشناسند. یعنی در این مراحلی از نطفه تا زمانی که انسان متولد میشود، مرحله ای به نام خون بسته شده ما در واقع علم ثابت نکرده، در این تحقیقات و در این مشاهدات پزشکی ثابت نشده. پس دلیلی نداره شما بیایید این علق رو به معنای خون بسته شده معنا کنید. بعد میگن علق یعنی در واقع اون که میچسبد. یکی از معانی علق هم در واقع همون زالو هستش، اون در واقع حیوانی که در آب بدن انسان ها میچسبد و خون انسان رو میمکد، اون هم در واقع میگن یکی از معانی علق اون هست. بعد میگن چون نطفه مرد در واقع به نطفه زن میچسبد و در اثر این چسبندگی است که آغاز خلقت رخ میدهد و انسان شکل میگیرد، از این چسبیدن دو نطفه به یک دیگر قرآن کریم مرحله علق رو به میان آورده. یعنی در واقع از اون مرحله‌ای که این دو نطفه، نطفه زن و مرد به هم میچسبد و یک ترکیب واحدی پیدا میکنن، انسان از اون موقع انسان میشود. لذا میفرمایند که اون احکام فقهی دیه و اینها که در سفت جنین و اینها هست، از همین مرحله علقه هست. از مرحله علقه اگر سفتی رخ بدهد، در واقع این دیه دارد و امثال اینها. بعد میفرمایند که این یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم هستش که در 1400 سال پیش که بشر این در واقع علوم رو به دست نیاورده بود و مراحل شکل‌گیری نطفه در رحم رو در واقع نفهمیده بود و مشاهده نکرده بود، قرآن کریم از این مرحله سخن به میان آورده و در واقع بیان کرده. اما پیام کلی این آیه چیه؟ خلق الانسان من علق. نوعا مفسران این رو گفتن و به درستی هم فرمودن که خداوند متعال میخواهد بگوید که پروردگارتون، پروردگاری که تو را مأمور کرده است قرآن رو دریافت بکنی و بر بشر بخوانی و اونها رو هدایت کنی، اون پروردگاریست، اون خداییست که از بی ارزشترین و کمترین شی که نطفه هستش و علق و علقه هستش، در واقع یک انسان کامل تام الخلقه می آفریند. یه انسانی که هم به لحاظ جسمانی بهترین وضعیت رو دارد و کاملترین وضعیت رو دارد و هم به لحاظ شعور و آگاهی و افعال ارادی در بهترین وضع قرار دارد. ما این انسان رو از این مرحله در واقع پست بی ارزش ضعیف در واقع تبدیل میکنیم به انسان تام الخلقه آگاهی که در واقع طبیعت رو تسخیر میکنن. چنین خدایی، چنین پروردگاری تو را یاری میکند و به تو مأموریت داده است که این رسالتت رو آغاز بکنی. در آیه بعد می‌فهمد اقرأ و ربک الاکرم، بخوان و پروردگار تو اکرم است. ملاحظه می‌فرمایید که در این سوره این کلمه ربک و ربک تکرار میشه، اقرأ بسم ربک، اقرأ و ربک الاکرم، بعد می‌فرمایید ان الی ربک الرجعا، مرتب یادآور می‌شود به پیامبر اکرم که پروردگار توست، اون پروردگاری که تو را هدایت کرد و تربیت کرد، او در واقع تو را یاری می‌کند از این بار سنگین و رسالت سنگین رو به مقصد برسان. دوباره فرمان داده شده به خواندن، اقرأ، بخوان دوباره، یعنی دریافت کن. تأکید است برای اینکه این آیات رو، این پیام‌های خدا رو در قالب در واقع اون چرا که جبرئیل القا می‌کنن، اونها رو دریافت بکنن و حفظ بکنن و بعد بر مردم قرائت بکنن. و ربک الاکرم، باز یادآوری میکنم، پروردگار تو اکرم است. کرامت یک معنای اصلی داره، یک لوازم معنایی داره. معنای اصلی کرامت یعنی شرافت ذاتی، یعنی عظمت ذاتی، بلند مرتبه بودن، عزیز الوجود بودن. به همین خاطر قرآن کریم میفرماید و من یهن الله فما له من مکرم، اگر کسی رو خدا خار بکنه، اگر کسی رو خداوند بی ارزش بکنه، او دیگه کسی نمیتواند چنین کسی رو عظمت بدهد و با شرافت بکند و با کرامت بکند. منتها لازمه شرافت ذاتی و عظمت ذاتی بخشش است، انعام کردن است، نعمت دادن است. این که کریم رو به بخشش در واقع به بخشنده معنا میکنن و کرامت رو به بخشندگی و احسان و انعام معنا میکنن، این در واقع تعریف شی است به لازم شی، به لوازم شی، نه خودشه. بنابراین این که میگوییم خدا کریم است، یعنی خدا ذاتاً در واقع با عظمت است، با شرافت است و بلند مرتبه است و عزیز الوجود است. اگر میگوییم قرآن کریم است یا ملائکه مکرمون هستن، یعنی ذاتاً موجودات شریف و با عظمت و عزیز الوجودی هستند. منتها لازمه این علو ذاتی قرآن، لازمه شرافت و عظمت ذاتی قرآن این است که بخشش هم برای بشر داشته باشد. ما بخشش های قرآن همین هدایت های علمی و عملی قرآن کریم هست. خب اون پروردگار تو که عزیز الوجود است، بلند مرتبه هستش، عظمت ذاتی بی‌نهایت دارد، او پروردگار توست و تو او را بخوان و به او تکیه کن و یاد او باش. در قرآن کریم خداوند متعال موقعی که میخواد خلقت انسان رو بیان بکنه و اون شگفتی هایی که در خلقت انسان است و اون کمالی که در خلقت جسمانی انسان است، خودش رو کریم نامیده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ای انسان چه کسی تو را به پروردگار کریم مغرور کرده؟ خب پروردگار کریم کیه؟ این جلوه و مصداق کرامت خدا چیه؟ و مود الذی خلقک، این که تو را خلق کرد، فسواک، تو را تسویه کرد، یعنی اجزاء کاملی به تو داد، هر عضوی که نیاز داشتی، هر جزئی که نیاز داشتی، او رو به طور کامل به تو عطا کرد، به تو عطا کرد. فعدلک، بعد این اجزاء جسمانی تو را که هر کدوم فی نفس کامل هستند و صحیح هستند، اونها رو در واقع یک نظمی قرار داد، یک نظم و رابطه منطقی بین اعضا و جوارح تو قرار داد. این مصداق کریم بودن خداوند متعال است. اما در سوره‌ای که ما در محضرش هستیم می‌فرماید من اکرم هستم، پروردگار اکرم، اقرأ و ربک الاکرم. بعد موقعی که می‌خواد این اکرم بودن خودش رو در واقع نشون بده، جلوه و مصداقش رو بیان کنه، می‌فرماید الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی این که ما به بشر علم کتابت دادیم، علم نوشتن دادیم و علومی دادیم که نمیدانست، این مصداق اکرم بودن ما هستش. این خود همین نکته بیانگر عظمت علم است، عظمت آگاهی است، در واقع نظام فکری قرآن است. قرآن میخواد بگوید که مهمترین و با ارزشترین ویژگی انسانی در نزد خداوند متعال همین علم است، همین علم کتابت و علوم همسال اینها. من اکرم بودم که به بشر علم کتابت دادم و علم آنچرا که نمیدانست دادم. خب ما گاهی اوقات افعال خدا رو با یکدیگر میسنجیم، میگیم این فعل خدا مصداق کریم بودن خداست، این فعل خدا مصداق اکرم بودن خداست. اما گاهی وقتا کریم بودن خدا رو با دیگر کریمان میسنجیم، با دیگر بخشنده ها میسنجیم، اونجا خداوند متعال به طور مطلق اکرم است. یعنی هر فعلی از افعال خدا، هر خلقی از مخلوقات خدا مصداق اکرم بودن خدا هستش. پس خداوند متعال از دو جهت به اکرم بودن متصف می شود. گاهی موقعی که فعلی از افعال خدا رو با فعل دیگرش می سنجیم، گاهی وقتا نه، موقعی که فعل خدا رو با فعل غیر خدا می سنجیم. در اینجا به طور مطلق کوچکترین در واقع فعل خدا اکرم است نسبت به افعال دیگر موجودات، به دلیل اینکه بخشش خداوند متعال اولا بلا عوض است. خدا هر بخششی که دارد، هر خلقی که دارد، هر احسانی که دارد در مقابلش عوض نمی خواهد، ولی موجودات دیگر این گونه نیستن، بخشششون با عوض هستش. یا از همون فردی که به او احسان می کنن یک تقاضایی دارن، یک توقعی دارن، یا از خداوند متعال یک توقعی دارن، یک پاداشی می طلبن. بخشش خداوند متعال بدون نقص است، اما بخشش دیگران نقص دارد. همه بخشش ها به خدا منتهی می شود. هر کسی هر چیزی رو که می بخشد در واقع از خدا دارد و در اثر بخشش خدا او دارد بخشندگی می کند. بنابراین به نحو مطلق خداوند متعال اکرم است اگر خدا رو با دیگر بخشنده ها بسنجیم. نکته دیگر پیام کلی این آیه هست. اقرا و ربک الاکرم چه میخواد بگه؟ باز این آیه هم همون تسلیت بخشی به پیامبر بزرگوار اسلام است و رفع نگرانی در فرایند تلقی آیات و حفظ آیات و در واقع قرائت اونها بر انسانها و هدایت انسانها هست. و آیه میخواد اینو میگه، اون پروردگار اکرم تو که علم کتابت رو به انسان داد، او می تواند تو را در دریافت وحی و ابلاغ وحی یاری بکند و نگهبانی بکند. اگر انسانی که از نطفه ناچیز و از علق آفریدیم، او را توانستیم اهل قلم و کتابت و علم و آگاهی و تسخیر عالم بکنیم، می توانیم تو را قادر به حفظ این آیات و ابلاغ این آیات و پیاده سازی این آیات در جامعه بشری بکنید. در آیه بعد می فهمد الذی علم بالقلم. مفسران در اینجا دو تا تفسیر دارن، خیلی به لحاظ نتیجه فرقی در میان نیست. فخر رازی مثلا و برخی دیگر می گویند که این علم بالقلم کنایه از کتابت است. یعنی خداوند متعال علم الکتابه، الذی علم الکتابه، خداوند نوشتن را به شما یاد داد. برخی ها میگن نه، همون معنای ظاهری آیه مراد است، یعنی خداوند به وسیله قلم، به سبب قلم هم قرائت کردن رو به شما آموخت و هم نوشتن و کتابت رو به شما آموخت. باز پیام کلی این آیه همون پیامیست که آیات قبل داشت، به نوعی تقویت نفس و روحیه پیامبر بزرگوار اسلام هستش که اگر خداوند متعال به دیگر انسان ها علم قلم و علم کتابت دار، تو را می تواند توانای بر قرائت کردن و حفظ آیات بکنه. نکته ای که در اینجا هست این هستش که مستحضر هستید که این آیات اولین آیاتی است که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده و اصولا آغاز رسالت پیامبر اکرم با این آیات است. خب در این آیات که اولین آیات است و اولین پیام رو میخواد بره به قومش برسانه، در واقع سخن از علم است و سخن از قلم است و کتابت است و امثال اینا. خدا رو میگه برو برای این قومت این گونه معرفی بکن، بگو من از جانب خدا مبعوث شدم، پروردگاری مرا مبعوث کرد که به انسان کتابت آموخت، علم داد و نوشتن را آموخت، قلم رو در اختیار بشر قرار داد و امثال این. این خیلی خودش مهمه. یک قومی که در واقع قومی است که عاری از فرهنگ و علم و خواندن و نوشتن و اینها هست، مورخین و بر اساس برخی از روایات داریم که در عصر پیامبر بزرگوار اسلام 5 نفر تا 12 نفر رو ذکر کردن که خوندن و نوشتن بلد بودن. به این قوم در واقع آخرین اولین آیات در آغاز بعثت و رسالت سخن از علم و آگاهی و قلم و اینها هستش. در واقع قرآن کریم در اینجا میخواد بزرگترین نعمتی که به بشر داده است رو بازگو بکنه و اون علم نوشتن است. همچنان که در سوره الرحمن جلسه قبل عرض کردیم که علم بیان است که در اونجا فرمود علمه البیان. چرا قرآن در این اولین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم تأکید بر قلم و کتابت و اینها داره؟ به خاطر این که در واقع علم تا جمعی نشود، تا در واقع با همکاری و مشارکت دیگر انسان ها نباشد، این علم در واقع شکل نمی گیرد، گسترش پیدا نمی کند. فرض کنید که انسان ها نمیتونستن با هم حرف بزنن و نمیتوانستن ذهنیاتشون رو به قلم بیاورن، انسان ها شاید ضعیفترین موجودات روی زمین می شدن، یعنی حتی از حیوانات هم ضعیفتر می شدن. این در واقع جمع بودن و مشارکت و همکاری و اینها باعث شد که در واقع بشر این رشد های اعجاب آور رو و این تکامل رو و این پیشرفت ها رو در واقع رقم بزنه. و همکاری و شناخت و آگاهی جمعی هم محصول دو چیزه، محصول زبان است علمه البیان و محصول قلم است الذی علم بالقلم. به خاطر اینکه اگر علم انفرادی باشد اولا بسیار محدوده، هر کسی بر خودش علم داشته باشه نتونه این علمشو منتقل بکنه به دیگری، اولا خیلی محدود میشود، ثانیا ناقص میشود، ثالثا اصلاح ناپذیر میشود، بعد در واقع خود این زبان و بیان هم کافی نیست. اگر بشر زبان میداشت میتوانست در واقع ذهنیاتش رو و ایده هاش رو با زبان منتقل بکنه، اما اگر قلم نمیداشت، کتابت نمیداشت، باز در واقع بشر این پیشرفت رو نمیداشت. این قلم و نوشتن هستش که بشر گذشته رو به بشر حال در واقع متصل کرده، زمانها رو برچیده و علوم رو یک جا در اختیار بشر حاضر قرار داده. به همین خاطر خداوند متعال در این آیات تأکید میکند که من به شما قلم دادم، یعنی من زمین ساز این پیشرفت‌ها و این رشد‌ها و این آگاهی‌های اعجاب آور شما شدم. در آیه بعد میفرماید که علم الانسان ما لم یعلم، ما به انسان آموختیم آنچه را که نمیدانست. ما لم یعلم دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه وقت یک مصداق ما لم یعلم این هستش آنچه را که نمیدونست ولی امکان شناختش رو داشت. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم الان ولی امکان شناخت و آگاهیش برامون هست. الان مصداق ما لم یعلم هستیم اما این استعداد رو داریم که در آینده آگاه بشیم. اما یک علومی هست که اون علوم رو اگر خداوند متعال در اختیار بشر قرار نمیداد بشر هرگز بهش نمیرسید، استعداد آگاهی از اونها رو نداشت. قرآن از این نوع علوم تعبیر کرده به علمکم ما لم تکونوا تعلمون در آیه 239 سوره بقره. ما علومی به شما انسان ها دادیم که ما لم تکونوا تعلمون، نبود در شأن شما، نبود در توان و استعداد شما نبود که به این علوم دستیابی پیدا بکنید. خب حالا مالم یعلم در اینجا میتونه معنای اول باشه، یعنی علومی که در واقع میتوانستید در آینده به دست بیاورید، اما خداوند متعال زودتر در اختیار به شما قرار داد از طریق وحی و انبیا. مثل برخی از روایاتی داریم که مثلا میفرماید که مبدأ علم اعداد و آغازگر علم ریاضی در میان بشر مثلا حضرت ادریس بود، یا حضرت داوود بود که زره سازی رو در واقع به بشر تعلیم داد. در قرآن کریم هم داریم علمناه و صنعت لبوسن، این علم زره سازی رو ما به حضرت داوود دادیم و او در اختیار بشر قرار داد. یا علم خیاطت و علوم دیگری رو که در روایات داریم مبدأش انبیا بودن. یعنی خداوند متعال تسهیل کرد این گونه، اون چرا که بشر شاید به سختی در آینده میتونست بهش برسه از طریق وحی در اختیارش قرار داد. اما علوم مبدأ و معاد، معارف توحیدی، معارف حقیقی درباره روح، حقیقت عالم، مراتب هستی، معاد، باطن انسان، اسماء و صفات الهی، اینا علومی هستش که در واقع اگر خداوند متعال از طریق وحی در اختیار بشر قرار نمیداد، بشر هرگز نمیتونست به اونها دسترسی پیدا کنه. اینا مصداق علمکم ما لم تکونوا تعلمون هست. بنابراین یا میتوانیم بگوییم که ما لم یعلم یعنی اون دسته اول از علوم مد نظر در این آیه هست، میتونیم بگیم نه، اهم از اون علومی که خداوند متعال تسهیل کرد برای بشر و زودتر در اختیار بشر قرار داد، و علومی که اگر در اختیار بشر قرار نمیداد هرگز بشر به اونها دسترسی پیدا نمی کرد. انشاءالله ادامه در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.